بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر ما در ماه رجب شیرینی محور عبادت ها یعنی نماز رو نچشیم، یقینا در دیگر مواقع سال به این لذت بلند و موهبت بزرگ نخواهیم رسید. اگر در این ماه که ماه خصوصی خداست ما با خدا نتونیم سر نماز درست گفتگو کنیم، مناجات کنیم، رسم ادب به جا بیاریم، طبیعتاً در اوقات دیگر نخواهیم توانست. و اگر سر سجاده نماز با خدا دست ندیم، به محضر ربوبی ارادت پیدا نکنیم، بقیه اوقات روزمون طبیعتاً انسانی نخواهیم بود که با خدا باشیم. وقتی سر نماز از خدا دورم، وقتی که سر نماز نیستم، طبیعتاً از خدا دورتر خواهم بود. نماز خوب خوندن رسیدگی به واجبات نمازه. نماز خوب خوندن یعنی این که واجب نماز رو بپذیرم، گردن بنهم. قسمت واجبات نماز یه طوری قرار داده شده اند که برای انسان معمولا خسته کننده است. قسمت واجبات نماز یه جوریه که آدم بعد از چند روز نماز براش تکراری میشه. همین رو بپذیریم، همین رو با معنا بپذیریم، همین رو در چهره خودمون، در رفتار خودمون نشون بدیم. به خدا نگیم خدا نماز برای ما تکراری، عادتی و ملال‌آور شده. به خدا نگیم که یه عبادت دیگه‌ای به ما پیشنهاد بده تا ما عبادت بکنیم با لذت. فکر کنیم چرا خدا نماز رو اینقدر تکراری و یه جور به یه قبله با یک ذکر برای ما قرار داده. در خونه خدا بایستیم بگیم خدایا خواستی نماز برای ما تازگی نداشته باشه، پس چی میخوایی داشته باشه؟ اونو به ما بده. خواستی شیرینی های نماز از من گرفته بشه، چون یه عمل جدیدی که نیست. فی کل جدیدن لذت، در هر چیز جدیدی لذته. از بس تکراری میشه لذتش از بین میره. خواستی یه عملی انجام بدم که به خاطر جدید بودنش لذت نداشته باشه، پس اگه اینو نداره چی داره برا من؟ اونو به من بده. و خواهید دید که این نماز تکراریه. فلسفه اولش اینه که به آدم ادب یاد بده. خیلی ها بلدن به غریبه که میرسن لبخند بزنن. اگه راست میگی به اون آدمی که تکراریه، پدرت، مادرت، همسرت، بچه‌هات، به اونا که میرسی عین غریبه ها لبخند بزن. این نشون میده با ادبی. آدمی که ادب نداشته باشه با آدمای تکراری دیگه لبخند نمیزنه، فقط برای غریبه ها لبخند میزنه و تحویلشون میگیره. به تکراری ها که میرسه عین ماست نگاه میکنه به اونها. اینو بهش میگن ادب نداره. ادب نداره یعنی هرچی دلش میخواد انجام میده. نمازم یه جوریه که انقدر تکرار میشه که تو دیگه دلت نخواد، انقدر تکرار شده که تو دیگه ازش لذت نبری به خاطر تازه بودنش. یک اشاره کنم، اینا حرفای شبهای قبل بود، میخوایم از این حرف در بیاییم بیرون، اما یه خلاصه ای از جلسات قبل عرض کرده باشم، گرچه در حرم مطهر به دلیل بالاخره دوستانی که رفت و آمد دارن به عنوان زوار نمیشه بحث سلسله وار به صورت قطعی و بالاخره قسمت بندی شده و پی در پی مطرح کرد. هر دفعه مجبوریم یه خلاصه ای از جلسه قبل بگیم. یه نمونه عرض بکنم که تکراری هم نباشه. در حرم مطهر زیارت میکنید، یکی از آداب زیارت سفارشی است که فرمودن زور فن صرف، زیارت کن زود برگرد. اگر میبینی زیاد بمونی تو حرم، حال و هوای حرم برات کم میشه، برو خونتون، برو هتل، برو محل استقرار خودت، چند روز برای زیارت بمون برگرد، بذار ابهت و عظمت و حلاوت و شیرینی حرم برات از بین نره، یه جایی داشته باشی وقتی اومدی دلت آباد بشه. در و دیوار حرم، ذریح منور و گنبد نورانی حضرت برات از تازگی نیفته، اینجا خانه امید معنوی تو باشه، اومدی در و دیوار تو رو به حالت معنوی بکشانند. به ما سفارش فرمودن که زیاد احیانا حرم نمونید که از چشمتون بیفته در و دیوار حرم. خب این یک سفارشیه برای آدمای ضعیف مثل من، درسته؟ این سفارش رو که برای آدمای ضعیف داریم برای حرم، برای نماز نمیشه اجرا کرد، چون من بارها به خدا گفتم آ خدا بذار من گاهی نماز بخونم عوضش نماز پیشم شیرین باشه. میفرماد نمیخواد. نماز اونیه که باید همیشه بخونی، دنبال شیرینیش نباش، دنبال عوض کردن خودت باش. حرم رو که مجبور نکرده خدا تو رو همیشه بری، نماز رو مجبور کرده همیشه بخونی. نماز رو چون همیشه میخونیم شیرینیش از ما گرفته میشه، خدا هم میدونه که شیرینیش گرفته میشه. شیرینیش گرفته میشه چیش باقی میمونه؟ ادبش. اگر از اینجا به بعد بحث جدیده ها، به این شرط که در نری از نماز، به این شرط که روحت فرار نکنه از نماز. دیدی یه بچه ای رو معلم قدیما میخواست بزنه، قدیما معلم با چوب میومد سر کلاس، وقتی که ما بچه دبستانی بودیم قبل از انقلاب، البته قبل از انقلاب راهنمایی رو هم تجربه کردیم، ولی یادم دبستان ما هر معلمی یه چوبی هم داشت. الان دیگه ظاهرا معلمات چوب نمیزنن به شاگردا، چوبی هم داشت و میخواست چوب بزنه، بعضیا دیدی میترسن این دستشون رو میکشن، بله دیدی میخواد در بره. این هیچ وقت با چوب معلم ادب نخواهد شد. ای خدا ببخشید من اینجوری مثال میزنم، بعضیان نماز براشون تلخه، میخوان نماز بخونن، این اونی که میخواد چوب بخوره هی روحش داره در میره از نماز. یه شیرمرد پیدا کن بخواد با چوب معلم ادب بشه، اون ضرب المثل رو شنیده، چوب معلم گله، هر کی نخوره خله، اینو شنیده دستشو میگیره میگه بزن بزن، چه کیفی میکنه، دردش هم میاد و میگه بزن. ای خدا ببخشید من نماز رو اینجوری تشبیه میکنم، نماز برای هر کی خسته کننده است، بره تو نماز. بگه خدایا خسته میشم، باشه من وایستادم محکم، تا دیدی دل زده شدی میخوای زود نماز رو تموم کنی، یه سبحان ربی العظیم و به حمدی دیگه بگو. چقدر مگه خدا چوبش دردناکه؟ ببین هیچی نیست، نترس از نماز، در نرو، دنبال شیرینیش نباش، که اگه دنبال شیرینیش باشی میگه هر موقع شیرین شد میخونم. تلخیشو بپذیر. شرط این که نماز به آدم ادب بده اینه که آدم بپذیردش. حال نداشتی بلند شو وایسا محکم نماز تو بخون. دیدی وضو رو داری تون تون میگیری، بگو صبر کن، آرام وضو تو بگیر، از اول با خودت لج کن. اینو بهش میگن جهاد با نفس. جهاد با نفس برای عبادت مثل نماز چقدر شیرین خواهد بود. جهاد با نفس نمی کنه برای نماز، با خودش در نمی افته، کلنجار نمیره. وقت میگه خدا امام زمان ما رو به ما برگردون، خب آقا که بیاد که تو باید بری جهاد. تو 2 دقیقه وقت برای خدا برای نماز نمیدی، میخوای بری پارکا به حضرت جون بدی برای خدا؟ البته آدم آقا رو ببینه انقدر آدم میشه که هم جون میده هم وقت میده برای نماز، ولی تا من و تو وقت ندیم برای نماز، وقت دادن برای نماز عین جون دادنه. تا من و تو وقت ندیم برای نماز معلوم نیست آقامون بیاد. آقا منتظر نیست همه اهل عالم خوب شن. فرمود شیعیان من گناه نکنن، من زودتر میام، شما خوب بشید. آقا که منتظر نیستن اهل عالم خوب بشن. خب نماز مؤدبانه اثرش رو دیشب عرض کردیم، اثر دیگرش رو امشب به عرض برسانم. اثر دیشبی که گفتیم چی بود؟ نماز مؤدبانه تو رو تکبرت رو مقابل خدا خورد میکنه و کبریایی خدا رو به تو تلقین میکنه و کبریایی خدا رو به تو تحمیل میکنه و سایه زیبا و پرنور عظمت الهی رو بر قلب شما مسلط خواهد کرد. عظمت خدا که آمد پاکی و طهارت درون می آید، عشق خدا می آید، معرفت به خدا می آید و دنیا همه چیش برای آدم عوض می شه. اگه دیدی 1000 تا دیوار جلو چشمه دست، اون وره همه دیوارا رو دیدی، تعجب نکن. کسی که به بصیرت رسید دنیا براش حجاب نخواهد بود. تعجب نداره این چیزا. آقا یه نفر رو دیدیم به آدم نگاه می کنه میگه فلان این مشکلت نیه. خب چیه مگه؟ چیه مگه؟ نماز خونده دیگه. کسی تکبر نداشته باشه، کبریایی خدا تو قلبش حلول بکنه، روایتشو بخونم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها منعمون وهم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. میفرماید اول از شما سوال کنم، اول باید خدا پیش آدم عظمت پیدا بکنه یا اول باید غیر خدا پیش آدم حقارت پیدا کنه؟ 2 تا کفه ترازوه، این بره بالا اون میاد پایین، ولی اول کدوم باید صورت بگیره؟ غیر خدا پیش آدم خورد بشه، دنیا رو اهمیت نده، عزیز من فدات بشم، حسادت نکن، حرص نخور، حسودی نکن، حسرت نخور، انقدر جوش نزن، دنیا دو روزه. اول باید دنیا پیش آدم خراب بشه، به خدا گناه لذت نداره، مرغ همسایه قاز نیست، مرغ همسایه هم مرغه دیگه. ببین اینا رو هی به آدم بگن دنیا از چشم آدم بیفته آدم خراب نشه. اول باید دنیا از چشم آدم بیفته یا اول باید خدا عظمت پیدا بکنه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اول عدم الخالق فی انفسهم ف یعنی پس، معنای دومم میده فسقر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا یعنی دنیا پیش چشمشون خار میشه. اول خدا رو پیش خودت عظمتش رو جا بنداز. چجوری؟ نماز مؤدبانه بخون، خودت معرفت داشته باش، حساب ببر. خدا که به قلبت نشست فسقر ما دونه فی اعینهم، نتیجهش چی میشه؟ فهم والجنت کمن قدر آها، او انگار بهش رو داره میبینه، مثلا میبینه. و هم و نار کمن قدر آها، جهنم رو انگار داره میبینه، جهنم و بهشت رو میبینه. اون وقت شما میگی
تو دل منو میبینه، اون که چیزی نیست، اون ور دیوارو میبینه، آخر عمر منو میبینه، آخرت رو میبینه، آخر عمر تو رو نبینه. اون آقای خوب رفت پیش اون عارف خوب، به زور اون عارف کسی رو راه نمیداد، کسی که تو جلسه بود به بنده میفرمود. اون عارف به ایشون ذکری دادن، فرمودن این برنامه رو تو 7 ماه اجرا کن، به خیلی از نتایج میرسید. گفت آقا بعد از 7 ماه چی؟ گفت حالا شما فعلا این 7 ماه رو اجرا کن. رفت و ایشون که تو جلسه حاضر بود میگفت من به اون عارف بزرگوار گفتم که آقا ایشون که شما رو به این سادگی گیر نمیاره که چرا ذکر 7 ماهه بهش دادی؟ خب میگفتی برای 1-2 سال برنامه شو برداره ببره. فرموده بود آخه ایشون که بیشتر از 7 ماه زندگی نمی کنه، من چجور ذکر 1 ساله بهش بدم؟ اینا دیگه چیزیه. حاج سید احمد آقا با چند تن از نزدیکان حضرت امام خدمت از آیت الله العظمی بهاءالدینی رسیدن بعد از رحلت حضرت امام، عرضه داشتن که خانوم حضرت امام خب ناراحتن، غمگینن برای امام، یه چیزی بگید ما به ایشون بگیم تسلا پیدا بکنن. آقای بهاءالدینی فرموده بودن نه اتفاقا من دیروز 3 ساعت با امام جلسه داشتم، حالا امام تو بهشت ایشون اینجاست. فهم ول جنتو کمن قدر آها، کاری نداره. چرا؟ چون عظم الخالق فی انفسهم فتغور ما دونه فی اعینهم. اهمیت ندهد به دنیا، ببین دنیا چجوری جلو چشمت خار میشه میریزه رو زمین، چجوری اهمیت ندم، چجوری دل از دنیا بکنم، چجوری که همه بدبختی های ما نتیجه دل بستن به دنیاست، همه گرفتاری ها، همه اعصاب خوردی ها، همه افسردگی ها. شیعه مؤمن قرص برای رفع اضطراب و افسردگی بخوره، زخم معده و اثنا عشر بگیره، به خاطر چی؟ به خاطر اعصاب خوردی؟ چه خبره؟ چه خبره؟ این بیدینی ها رو کجا ببره آدم؟ خدا مگه نیست؟ خدایا آرامش بخش. قدیما میگفتن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این قلوب شده قلب سنگ. ذکر خدا که همون اثر رو داره. نذارید ما همه چی رو بگیم. عظم الخالق فی انفسهم رو چجوری درست کنم؟ سر نماز خودت برای خودت عظمت خدا رو تولید کن. سر به سجده گذاشتی نپرون مثل فنر، انگار بعضی ها زیر مهر فنر گذاشتن، رفته بلند شده. نماز مؤدبانه بخونه آدم، نماز مؤدبانه اثرش چیه؟ عظمت خدا رو تو دل میندازه. عظمت خدا رو که تو دل انداخت دنیا حقیر میشه. پس نماز مؤدبانه میتونه دنیا رو پیش چشم آدم حقیر کنه. آقا بفرما، هی میگی من میرم حرم نتیجه نمیگیرم، از این هدیه بیشتر از امیر المؤمنین از اهل بیت چی بهت بدن خوبه؟ چی میخواستی؟ حالا بازم سببتو نگردار، من یک کمی دیگه از این معارف اهل بیتی نورانی بدم انشاءالله ببری خونت هم آباد بشه. ولی خواهش میکنم کسانی که دم بخت هستن قسمت دوم عرایز بنده رو که فائده دیگر از نماز مؤدبان خواندن هست نشنون، چون ضرر داره اینا رو اگه تو جامعه پخش بکنن دیگه خیلی مشکلات پدید میاد. اثر نماز مؤدبانه چیه؟ یه اثر دیگش، یه اثرش رابطه تو خدا رو تنظیم میکنه، یه اثرش رابطه تو دنیا رو تنظیم میکنه، یه اثر دیگش اینه که رابطه تو رو با خودت تنظیم میکنه. آدم مستقل، آدمی که میشه روش حساب کرد، یعنی آدم با اراده. آدم با اراده و مستقل کجا تمرین کرده؟ یه جاهایی برنامه داره علیه نفس خودش اقدام میکنه. این آدم اولا مستقل، ثانیا رو محبتش میشه حساب کرد، ثالثا رو عقلش میشه حساب کرد. خلاصه کنم خیلی سریع، رفته خواستگاری، جوون مردم رفته خواستگاری خانه مردم که جوون مردم رو ازش خواستگاری کنه که مردم با هم ازدواج کنن دیگه، ازدواج میکنن بعد از خواستگاری. رفته یه خانه ای رو پیدا کرده، اینا بعد از 20 سال دیگه، مثلا 20 سال دیگه ما بخوایم سخنرانی کنیم، حال و هوا اینجوریه، چون تا اون موقع این اثرها ان شاء الله تو جامعه میاد. 20 سال بعد وضعش اینجوریه. جوانایی که میخوان زودتر ازدواج کنن، زودتر ازدواج بکنن ها. ببین چی دارم بهت میگم، پس فردا ازدواج کردن سخت میشه. ببین دارم بهت میگم، میره خواستگاری، یه خانواده کمی تا قسمتی غیر مذهبی رو انتخاب میکنه، میگه راحت باشیم بابا ولمون کن، گیر نده بهمون. رفته سراغ یه خانواده کمی تا قسمتی غیر مذهبی، بررسی کرده دختر این خانواده همچی زیادم مذهبی نیستن، چون 20 سال دیگه همه مذهبی میشن ها، با قوقا خواهد شد. حالا ببین، بعد این رفته گشته خانواده رو پیدا کرده مذهبی نباشن، میخواد بره خواستگاری راحت زندگی کنه. آقا داماد با هم صحبت کنید ببینید همدیگر رو میپسندید. دختر خانم برمیگردن میگن آقا پسر شما نماز اول وقت میخونید؟ آقا پسر میگن یک بفرما. شما ببینید چی کار داری نماز اول وقت من؟ مگه امام جماعت مسجدی شما؟ مگه میخوای منو تو سپاه پاسداران استخدام کنی یا حوزه علمیه گزینش بشم؟ شما خودت نماز میخونی؟ دختر خانم که داری اینو از من میپرسی؟ دختر خانم میگه نه نماز نمیخونم، من دارم از شما میپرسم. شما نماز اول وقت میخونی یا نه؟ اول وقت که نمیخونیم، نماز رو اصلا گاهی میخونیم، چه برسه به این که بخواییم اول وقت بخونیم. دختر خانم میگن که شما معتقد هستید از نظر دیدگاهی مشکلی ندارید که باید دستور خدا رو گوش کرد؟ میگه آره مشکل نداریم، حالش رو نداریم. دختر خانم میگن پس ما قبول نمی کنیم، ببخش برید روزیتون رو خدا جای دیگه حواله بده. آقا پسر تعجب میکنن، اینا داستان 20 سال بعده ها، حالا الان نیست، تعجب میکنن میگن شما چرا به نماز ما گیر دادی؟ شما از من عشق بخواه، محبت بخواه، از من نمیدونم عقل و شعور زندگی بخواه، از من نظم و ادب و ترتمیزی و نظافت بخواه، این چیزا رو بخواه، پول بخواه از من، از من چی میخوای؟ دختر برمیگرده به پسر میگه که من از شما یه دونه بیشتر نمیخوام، اونم عشق، عشق وفا محبت، عشق صفا محبت، وفا هم باشه که دیگه چقدر عالی. ولی تو یه آدمی هستی که اصلا رود نمیشه حساب کرد. کسی که با نماز خودش رو مقید کرد معلوم میشه آدم هوسرانی نیست، معلوم میشه هوس خودش رو به قد یه نماز اول وقت کشته. من از کجا اطمینان پیدا کنم؟ امروز از من خوشت اومده، فردا از کس دیگه. امروز به خاطر دل خودت اومدی سراغ من، فردا به خاطر دل خودت منو زیر پات له میکنی. من تا نماز نخونی بهت نمیتونم دوزار اطمینان کنم. والله هزاران زندگیشو دیدم، من نه خودم خدا میشناسم نه پیغمبر، اما میخوام شوهری داشته باشم که آدم بمونه برای من. تو که به خدای خودت معتقدی چرا حرفشو گوش نمیکنی؟ از سر هوسرانی من با یه مرد هوسران نمیتونم زندگی کنم. تو اگر خودت رو زیر پای خودت، پای نماز له نکرده باشی، عاشق پیشم نیستی. دروغ میگی به خدا قسم اگه میگی منو دوست داری، هوس خودت رو دوست داری، پس فردا به خاطر هوس از من بیچاره متنفر میشی. این سخنرانی من اینجوری که دارم نگاه میکنم زیاد اینجا نمیگیره. میگیره چون دلات خیلی آباده، ولی این سخنرانی رو من تو وسط لندن، وسط پاریس، وسط شهرهای اروپایی بکنم آی میگیره، آی اونجا بدبختی کشیدن از مردم نامرد از همدیگه، آی اونا از بیمهریای همدیگه خستن، آی اونجا برا همه ثابت شده همه نامردن، آی اونجا برا همه ثابت شده محبت خبری نیست. اون چیزی که تو الان داری تلک تلک میکنی تو مسیر معصیت و بینمازی، غربیه تا آخرش رفته، غربیه تا آخرش رفته، بدبخت شده، حاضر با سگ و گربه و موش زندگی بکنه، با مردش یا زنش حاضر نیست زندگی بکنه، همه به هم خائنن، هیچ کس به هیچ کس نمیتواند محبت بکند. این بلاییه که یهودی های صهیونیسم نامرد سر مسیحی های بدبخت آوردن. محبت کجاست؟ تو دلی محبت میتونی پیدا بکنی که علیه خود قیام کرده باشد، تو دلی عشق میتونی پیدا بکنی که علیه هوس خود قیام کرده باشد، تو دلی میتونی وفا و صفا پیدا بکنی که علیه خود اقدام کرده باشد، حد اقل اقدام علیه خود نماز اول وقت خوندن مؤدبانه است، بیکم گذاشتن از نماز. آقا ببخشید میتونیم وسط سخنرانی سوال بکنیم؟ نه نمیشه به هیچ وجه، اینجا سخنرانی یه طرف است. حاجا آخه این سوال تو گلومون گیر بکنه این گلو درد میگیره. حالا شما چون ظاهر امام رضا هستی سوال کن. حاجا نمیشه ما جای دیگه غیر از نماز با خودمون مبارزه با نفس بکنیم؟ که آدم اهل عشق صفا محبت باشیم. خیلی جاها تو دنیا هست، تو زندگی ما هست که ما تو اون جاها با خودمون مبارزه می کنیم. وقتی با خودمون مبارزه کردیم، وقتی با هوای نفس خودمون مبارزه کردیم، اون وقت اون هواپرستیمون کم میشه، عاشق پیشه میشیم، میتونیم به کسی محبت کنیم. مگه تمام مبارزه با نفس سر نماز اول وقت و نماز ترتمیز جمع شده که شما میگی عروس خانوم از آقا داماد میپرسه نماز اول وقت و ترتمیز میخونی؟ میگه نه. عروس خانومم برمیگرده ای حوسران، ای بی مهر و محبت، ای خودخواه، همه ناسزاهای عالم رو برمیگرده به ما میگه. مگه مبارزه با نفس سر نمازه؟ حاج آقا نمونه بگم براتون، مثال خودم فرصت دادم یه سوال داره میکنه، میشنوی که بذار سوالشو بکنه، بگو راحت، چون میدونم جوابش چیه، بذار بگی راحت تا آخر بره یک موتوری ازش پیاده کنم. بله صبر کنید، بفرمایید. خواهش میکنم شما کجا مبارزه با نفس کردید؟ مثلا یه جایی چراغ قرمز بود میخواستم رد بشم گازو بگیرم برم، اما مبارزه با نفس کردم وایستادم، البته پلیس هم بود سر چهار را. تحویل گرفتی؟ اجازه بدم سوالشو ادامه بده یا نه؟ دیگه شما فهمیدید جوابشو دیگه. سوال آقا سوال قطع شد، اجازه بده جواب بدید. هیچ کجا مبارزه با نفس تو قیمت نمازو نداره. هر جا با خودت مبارزه کردی یه کار خوب انجام دادی ها، هر جا مبارزه با نفس کردی یه کار خوب انجام دادی، بیا من برات ثابت بکنم شیله پیله داره. یا پلیس سر چهار را وایساده بوده، یا یه مزه ای تو اون کار بوده. من خیلی بچه با ادبی هستم، میخوام پامو دراز بکنم پیش مهمونا، یه دفعه پامو جمع میکنم میگم با این که خستم عیبی نداره. خب مهمون کیه؟ مهمون رئیس اداره است. خب فدات بشم، میخواستی پیش رئیس اداره هم پاتو دراز کنی. تو تا یه جایی طمع به منفعتی نداشته باشی، از ضرری نترسی، مگه کار میکنی؟ مگه علیه خودت اقدام میکنی؟ تا نون توش نداشته باشه برات اقدام نمیکنی عزیز دلم؟ اون نمازه که هیچ مزه‌ای برات نداره، بخونی دیگه هیچکی هم تحویلت نمیگیره. الحمدلله از بس نماز خونا زیاد شدن، هرچی نماز بخونی میگن خوندی که خوندی، چیکارت کنم؟ اوج اخلاص، اول اخلاص، قدم اول در اخلاص تو نمازه که در قرآن فرموند قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اول نماز، نماز و مخلصان خوندن اولین قدمه. تو نماز رو نمیتونی مبارزه با نفس بکنی، جاهای دیگه مبارزه با نفس میکنی، اما رو بخوای خام کنی. ما خودمون قوری رو رنگش میکنیم جای قناری میفروشیم، میخوای سر ما رو کلاه بذاری؟ خدایی که این همه بهت محبت کرده یه ذره ادب نداری نسبت به اون خدا. منی که میخوام در آینده هم سر تو بشم، چقدر مگه میتونم به تو ادب محبت کنم که تو ادب منو نگهداری؟ تو که به خدا بی‌اعتنایی به من با وفا میشی. اینا تابلوهاشو تو غرب ببین، مثل گرگ افتادن تو جونم دیگه. میدونید چی میشه؟ اگه بنده این سخنرانی ها رو ادامه بدم، بنده که ناتوانم، علما بهتر میفرمان، ادامه پیدا بکنه، پس فردا دیگه دخترها به مردی که نماز اول وقت ترتمیز نمیخونه شوهر نمیکنن. میگن رو آدمیتش حرفه. میفهمن خب. بالاخره میخوان زندگی کنن دیگه. عمر از امام حسن عسکری علیه السلام یا امام حسن مجتبی علیه السلام، بله در اینجوری که یادم هست از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال کرد دخترمو به چه مردی شوهر بدم؟ آقا فرمود مؤمن باشه. عرضه داشت آقا جون دیگه چی؟ آقا فرمود همون مؤمن باشه. عرضه داشت آقا جون مؤمن بودن کفایت میکنه؟ آقا فرمود بله، دختر تو یا دختر خوبیه یا دختر بدیه. اگه دختر بدی باشه این مؤمنه که تحملش میکنه، بقیه که تحمل نمیکنن، برای چی تحمل کنن؟ اگه دختر خوبیه این مؤمنه که ازش تشکر میکنه، بقیه روشون زیاد میشه میرن خرابکاری میکنن. این مؤمنه که قدر میدونه، این اهل کنترل نفسه، چون خدا به قدر کافی حالشو گرفته. بازم بریم سربازی تو پادگان. من شنیدم از بعضی از باباها شنیدم، میگه پسرم الحمدلله رفته سربازی سربراه شده. شما هم شنیدید؟ من تحلیل، اگه شنیدید تحلیل کنم. بله آره، میگه سربازی رفته. چرا سربازی آدم بره سربراه میشه؟ چون از بس بهش سخت میگیرن، از بس زده حال بهش میزنن، اینقدر موشک زده حال به این میزنن تا این بتونه یه زده حال به دشمن بزنه دیگه تو اون سختی ها. وقت این آرام میشه، از پادگان که در میاد دیگه از دیوار راست بالا نمیره، قشنگ مؤدبانه میشینه، میتونه صبر کنه، میتونه تأمل بکنه. درسته؟ بنده عرض میکنم رفقا قبل از این که بخوایم بریم سربازی ادب بشیم، بیاید در خونه خدا سر نماز ادب بشیم. خیلی قشنگ تره وا. و البهائم لا يتأدب الا بالضرب. ای بای حدیث، با اینکه حدیثه ولی خوب نبود اینو خوندم، حالا دیگه خفتم دیگه، بذارید من ترجمهش کنم. فرمود چهار پایان ادب نمیشوند مگر با چوب، و البهائم لا يتأدب الا بالضرب. آدما با چی ادب میشن؟ با نماز. نماز استقلال برای آدم میاره. وقتی استقلال برای آدم آورد، مبارزه با خودت کردی، اهل محبت میشی، اهل عشق میشی، اهل مهربرزی میشی. و الا بی نماز اهل هوسه. هوسرانی با محبت خیلی فرق میکنه. همه آدم ها از موجود هوسران در میرن. فدات بشم، حافظه آدمو چی ضعیف میکنه؟ بگو هوسرانی، نذار من یک ساعت دیگه توضیح بدم. هوسرانی. خب اگه خواستی حافظت قوی بشه، نماز ترتمیز و خوشگل اول وقت بخون. بفرما. تفکر و خلاقیت و تمرکز انسان رو کی قوی میکنه؟ هر کی درسش ضعیفه، ذهنش ضعیفه، چی کار بکنه؟ معلومه نماز ترتمیز بخونه. خب این که معلومه عزیز من. ای بابا همه رو باید هم توضیح بده. شوخی نماز آدم رو از هر بدی دور میکنه. بو علی سینا شوخی میفرمودن، میرفتن هر موقع مسئله علمی رو نمیتونستن حل بکنن، دو رکعت نماز میخوندن. خدایا ما وقتمون تموم شد، یه شب دیگه هم نمونده، هنوز موندیم تو نماز مؤدبانه. بعد از نماز مؤدبانه، نماز متفکرانه، نماز با معنا، نماز با معرفت، نماز با محبت، هنوز مونده. اینا رو هیچ کدومو نرسیدیم. نماز با ادب و سر وقت که مشهون است، مملو است از مبارزه با خود، چیکار میکنه؟ توان انسان رو در برخورد با سختی ها بالا میبره. بعضی ها دیدید چقدر نازنازی هن؟ یه سختی میاد، اذا مسه الشر جزوعا. ای خدا این آیه قرآن کجاست که برای من پیدا بکنه این سوره قرآن رو؟ من براتون بخونم آخه. انسان چجوری آدمیه؟ وقتی به یه چیز خیلی میرسه، به یه نعمتی میرسه، خسیس میشه، دیگه دست و دل باز نیست، به کسی نمیده. وقتی شر بهش میرسه، بلا بهش میرسه، جزع و فزع میکنه، ناله میزنه. خدا تو این سوره قرآن بدیای انسان رو میفرماید، میفرماید همه آدم ها اینقدر بدن الا المسلین، مگه نماز خونا؟ نماز مگه این همه بدی از آدم برمیداره؟ ده خب بله عزیز من، تازه این اولشه. نماز در عالم تأثیر میگذاره. یک کسی میگفتش که میگفت آقا من چیکار کنم، مشکلاتم زیاده. گفتم سر نماز اول وقت مشکلات تو فراموش کن، بگو بی ادبی در خانه خدا من تو فکر مشکلات باشم. مشکلات تو مثل کفش، آخه ای دم در حرم زریح ها رواق ها وقتی میخوای وارد بشی کفشدار ایستاده. فلسفه کفشداری ها چیه تو حرم؟ شما به بنده بفرمایین. برای اینکه کفشاتون گم نشه، گم بشه، فدای سر آقات. تو حاضر نیستی یه کفش بندازی دم در بری تو حرم گم بشه؟ کدوم یکی از شما میگید نه من یه کفشام گم بشه حرم نمیرم؟ کدوم یکی از شما اگر کفشداران محترم نبودن نمی اومدید حرم؟ نه من کفشمو دوست دارم. شما میرید حرم میگی ببی انت و امی فدات بشم، پدر و مادرم هستیم فدات، کفشم فدات نشه؟ به خدا اگه آداب حرم این بود کفش تو دم در بنداز و برو، همه سر چهارراهای اطراف حرم کفششونو مینداختن میومدن دیوانه وار حرم امام رضا. قبول آقا؟ محکم بگیرد میشم. خب پس چرا این کفشداری ها هست؟ کفشداری ها نباشه شما عشقبازیتونو بکنید. میفرماید بالاخره بازم اینا بعضی هاشون ضعیفن، ممکنه حواسش بره پیش کفشه، کفشدار حرم کفشتو میگیره میگه ببین کفشتو گرفتم، عشقبازی هم نمیخواد بکنی، بیا برو برو که راحت بدون من کفشتو اینجا دارم. فدای کفشدار در حرم خدا بشم که حرم خدا نمازه. یه کفشداری میاد در حرم خدا، میخوای وارد حرم خدا بشی، صدا میزنه فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشتو در بیار بده من، برو با خدا صحبت کن. کفش چیه؟ کفش همه فکر و خیال مشکلات دنیاست. مشکلات دنیا رو این کفش کف پایت بکن بده به کفش دار، برو بگو الله اکبر، نمازتو بخون با خیال راحت، کفشتو نگه میداره، نترس. کفشت هم چیزی هم نیست که بخواد کسی ببره. بعد بیا کفشتو بگیر ببر. به خدا کفشداران عزیز و بزرگوار حرم که دستشونو میبوسم و کفش شماها رو واکس نمیزنن، اما اون کفشدار حرم خدا کفشتو بهش بدی یه گوششم پاره باشه، یعنی زندگی تو بدی یه گوششم پاره باشه، بسات میدوزدش، واکسشم میزنه، میشوره، بعد از نماز میام یه به کفشم تمیز شده. کفشدار حرم خدا هنگام نماز که مشکلاتمونو بدیم بهش، کیه جز خود خدا؟ کیه جز خود خدا؟ میگه به من بسپر، بده من، مشکل داری، گرفتاری، این دو دقیقه نماز بده من، من خرابش نمی کنم، بدتر نمیشه اوضاعت، بده من. به خدا فقط کافیه سر نماز مشکل تو فراموش کنی. فراموش نکن، از ذهن در بیار بنداز بیرون. نماز متفکرانه، از مؤدبانه داریم میرسیم به متفکرانه، میخوایم یه کمی به باطن نماز راه پیدا بکنیم. مشکلات اومد تو ذهنت، سر نماز بگو نه الان وقتش نیست، یه وقت دیگه برم در موردش فکر میکنم. من بدبخت بیچاره 24 ساعته دارم دست و پا میذارم تو مشکلات دنیا، حالا این دو دقیقه رو نمیخواد. الله اکبر. خدا بزرگتر از مشکلات منه. من الان عبدم، من الان مأمورم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، مأمورم بگم الحمدلله رب العالمین، دستور دارم بگم الرحمن الرحیم، فرمان داده شده به من الان بگم مالک یوم الدین. من الان چیزی نیستم جز این که کسی هستم که باید بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از نماز میبینی زنگ میزنه میگه مشکل حل شد. بعد از نماز یا تو بزرگ میشی دیگه ناله نمیزنی از مشکل، یا مشکل کوچیک میشه دیگه ناله زدن نداره. چرا؟ فقط به احترام این که 2 دقیقه سر نماز ادب باطنی نماز رو آغاز کردی، به مشکل گفتی نه. ببخشید مقام شما بالاست، ولی من این تجربه هی اومد تو ذهنم، هی رفت، هی اومد، هی رفت، دیم آخر سر باید بگم. خدمت زندانیان محترم رسیدم در یکی از زندانهای کشور، ما رو دستگیر کردن بردن اونجا، گفتم باید برای اینا یه سخنرانی بکنید. 1 ساعت حکم زندان صادر کردن مسئولین عقیدتی زندان، اونجا محکوم شدیم که بریم زندان سخنرانی کنیم به مدت 1 ساعت. حالا نری بیرون بگین رو دستگیر کردن، خودش سوء سابقه داره. اینجوری داریم با هم صحبت میکنیم موصلت سر نره. رفتیم صحبت کنیم. الان ببین صورتهای شما ماشاءالله هزار ماشاءالله گل انداخته، چشمای قشنگتون میبلعه مطلبو. میبینی؟ من تا 4 ساعت دیگه هم همینجوری صحبت کنم، اما از بس تو خوبی با همه بدیهای من همینجوری گوش میدی. ببین؟ نترس، 4 دقیقه دیگه انشاءالله تموم میکنم صحبت. ولی این حال میده به آدم اینجوری گوش کردن. خودتو نگاه کن باریکلا. حالا رفتم تو زندان میخوام صحبت کنم، همه دماغ در به داغون مثل ماست دارن نگاه میکنن، حقشون هم هست. میگن آجا آقا تو صبونت رو پیش زن و بچت خوردی اومدی اینجا، نمیدونی ما گرفتاریم، یکی پای اعدام، یکی چکشه، یکی خانوادش مریضه، 1000 تا گرفتاری. حالا که صحبت تو رو گوش بدیم که چی؟ سیر از گرسنه که خبر نداره، سواره از پیاده که خبر نداره. دیدم اینا دل نمیدن. ما هم که نازک نارنجی نمیتونیم حرف بزنیم اینجوری باشه که از تحویلمون نگیره. این بندگان خوب خدا ما رو بد بار آوردن. خدا هی به خودمون پیچیدیم نشد. گفتم که ببخشید میشه 5 دقیقه شما یادتون بره چه مشکلاتی دارید، اصلا تو زندانید، از این حال و هوا در بیاید بیرون. دیدم تقاضای خیلی درشتی کردم ازشون. برای چی آخه؟ ازشون تمنا کردم، گفتم 5 دقیقه از فکر این که تو زندان هستی در بیا بیرون. به خدا زندان طولانی تر نمیشه، به خدا مشکلاتت بیشتر نمیشه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط تو خواهش میکنم 5 دقیقه در بیا بیرون. انقدر گفتم کم کم متقاعد شدن، چشمانشون میداد نه دارن راه میان با من. بعد یه دفعه دیدم زشته به این عزیزان خدا من چی بگم؟ بگم 5 دقیقه از مشکلات در بیا بیرون که چی بشه؟ عرائض بنده رو بشنوی. مسیر سخن رو کش کردم، گفتم شما سر نماز یادتون بره 5 دقیقه تو زندانید، بابا هستید، مقروزید، خانومتون مریضه، بچهتون مریضه، میخواید اعدام بشید، در عالم نترسید، مشکلاتتون هیچ تغییری نمی کنه. 5 دقیقه سر نماز بگو من فقط عبدم، نه پدرم، نه مقروزم، نه زندانیم، نه مریضم، نه گرفتارم، هیچی نیستم، فقط عبدم، الله اکبر. بعد از نماز برگرد بگو حالا هرچی بودی برو. بهشون قول دادم خیلی مشکلاتشون درست بشه، چون تجربه کردیم، دیدیم دیگه، ما که خودمون حرف نداریم بزنیم که، درسته؟ یرزق هم من حیث لا یحتسب میشه. آقای من، عزیز من، فدات بشم. همینجا یه چیزی بگم بعد بقیه خاطره زندان رو بگم، خیلی جالبه، بریم انشاءالله چند دقیقه ای تمام بشه. فرمود چی؟ یه نفر اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام، عرضه داشت آقا یه دعایی دارم مدتی دعا میکنم مستجاب نمیشه، شما یه فکری برای من بردارید. آقا فرمود من ضمانت کنم دعات مستجاب میشه، قبوله؟ آیون من از شما بپرسم، شما یه حاجتی دارید امام رضا ضمانت کنه مستجاب میشه، قبول داری؟ درسته؟ او آقا هم همینجوری مثل شما عرضه داشت، آقا جون بله خیالم راحت میشه. آقا امام رضا میدونید چی فرمودن؟ فرمودن خدای امام رضا ضمانت کرده مستجاب میکنه قبول نمیکنه، میخوای حرف منو به عنوان ضمانت بردی؟ فرموده ادعونی استجب لکم،
خدا ضمانت کرده برای اهل تقوا گره گشایی میکنه. چه تقوایی بالاتر از نماز خوندن که دستور اول خداست و نماز ترتمیز خوندن؟
آقا ما شروع کردیم با این دوستانمون صحبت کردن، بعد از اینکه صحبتمون این صورتشون گل انداخت، آماده شدن نماز بعدی سر نماز بگن خدایا بیخیال که ما تو زندانیم یا بیرون زندان، فعلا عبد توییم، الله اکبر. مسئول زندان نشسته بود گوشه زندان پای سخنرانی، اومده بود به احترام بچه طلبه‌ای تو جمع زندانیا بود. گفتم آقای رئیس زندان شما هم میشه وقتی سر نماز میستی یادت بره رئیس زندانی کی میخوان ورت دارن، کی میخوان نگرت دارن، کی حقوق میگیری، کی میخوای بری خونه؟ آقای رئیس زندان یه دفعه خودشو جمع کرد، گفت بله بله آجا. دیدم روحانی جمعشون هم نشسته بود که میومد ظهرا برای نماز، بهشون گفتم حاج آقا عذر میخوام درس پس میدم، شما هم میشه سر نماز یادت بره خانم چی گفتن برید بخرید، نمیدونم مشکل فلان چیه، مشکل چی چیه، همه چی یادتون بره؟ آقا من اینو به روحانی زندان و رئیس زندان که گفتم، این زندانیا گل از گلشون باز شد. به یه نفر اومده خودشون میگفتن بعدن سخنرانی کرده به ما یه حرفی زده که داره به همه میزنه. بعد ادامه دادم دیدم عکس حضرت امام هست، گفتم امام میشه سر نماز یادت بره رهبر انقلابی، همه امیدهای عالم به تو بسته شده، میشه فقط سر نماز بگی من عبد خدا هستم و دیگر هیچ؟ گفتم مردم امام همینجوری بوده، مقام معظم رهبری عکسشون بود. گفتم آقا میشه عالم رو فراموش بکنی سر نماز بگی خدا من عبد تو هم؟ گفتم آقا اینجوری بودن. نمیخوام تبلیغ آقا بکنم، یکی از رفقا میفرمودن که ما زمان تبعید آقا تو یکی از روستاها وقتی که اطراف کرمان داشتیم نماز میخوندیم، آقا امام جماعتی یه مسجدی تو مشهد بودن، نه رهبر انقلاب و رئیس جمهور، یه آهو بچه اومد، ما داشتیم نماز میخوندیم، نمازمون به هم خورد، خندیدیم، این میپرید تو ما که اصلا نمازمون باطل شد. آقا نمازشون رو ادامه دادن، آهو هم در رفت، نمازشون رو ادامه دادن تموم شد، ما گفتیم دیدید آقا چی شد؟ آقا فرمودن چی شد؟ ما با نمازمون باطل شد. همون چرا نمازتون باطل شد؟ آقا آهوه نماز ما رو باطل کرد. کدوم آهوه؟ آقا این بچه آهوه ده مرتبه رو سجاده شما پرید، من ندیدم. میشه سر نماز یادت بره ادب رو یه کمی با میگه من چجوری توجه به خدا پیدا کنم؟ توجه به خدا پیدا نمی کنی. خوبه؟ فقط توجه به هر چی پیدا کردی یا بگو بده و زشته. حالا همه رو تو کفشت بگذار، دم کفشداری تحویل بده، اون وقت خواهی دید که چه وضعیتی قشنگ برات پیش میاد. میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان ولع داره انگار عالمو بخوره، ول نمیکنه، گیر میده به همه چیز، حریص به عالمه. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی میرسه به یه بدی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، مثل فرزند مادر. شما چی گفتید چند شب پیش به فرزند مادر؟ آها بچه ننه ببخشید. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی به یه خیری میرسه دیگه همه عالمو ازش منع میکنه. این اخلاقای بد که تو آدم ها هست چیکارشون کنیم؟ الا المصلین، فقط نمازخونا اینجوری نیستن. چرا؟ تو ساده است دیگه، نمازخونا با خودشون درگیر میشن هر دفعه سر نماز. آقای من حرف آخر رو بزنم، آقا 4 دقیقه دیگه وقت اضافی به بنده میدید؟ بگم آقا. یه نفر میگفت من چجوری سیر و سلوک کنم آدم خوبی بشم؟ گفتم والا آدم حسابی ها که میگن فقط نماز بخون، همون نماز درستت میکنه. گفت آقا چجوری نماز منو درست میکنه؟ من استاد اخلاق میخوام. گفتم خدا هر دفعه که اذان میگه مؤذن فکر نکن صدا میزنه اینا رو همه رو جمع کن بیار. نه، اذان برا همه نیست. اذان که تو میشنوی نبین صداش داره به همه میرسه. هر لحظه اذان گفتن یعنی تو در یه حالتی هستی که الان اگه بلند شی وایسی به نماز حسادتت از بین میره. فردا صبح اذان گفتن بلند شدی برای نماز تکبرت از بین میره. هر دفعه آدم تو یه حالیه، درسته؟ خدا نشسته، ببینید ببخشید من اینجوری توضیح میدم، خدا رو دستشو گذاشته زیر چونش، بندهشو نگاه میکنه. من کی باید بنده خودمو از این حالی که هست در بیارم؟ یه دفعه بهش بگم برپا، تا از اون حال بدی که هست بکنه. نگاه میکنه یه دفعه میبینه تو توی وضعیت خاصی هستی، صدا میزنه مؤذن الان اذان بگو، اگه الان بلند شه فلان صفتش حل میشه مشکلش. مؤذن میگه الله اکبر، داره به تو میگه، تو همون موقع بلند شی یه دفعه اون صفت بد حب الدنیات اون گوشش زخمی میشه از بین میره. هر اذانی یه صدا زدن خصوصیه برای کندن تو از یک وضع بد. لحظه فرصت طلایی رو از دست نده، مربی تو خداست. دیدی مربی های بدنساز رو دیدی؟ دستشون یه دستکش میکنن، نمیدونم اسمش چیه، باید برم یاد بگیرم بالا منبر بتونم اینو راحت بگم. دستشون دستکش میگیرن، بعد شما میخوای چه ورزشی بکنی؟ والیبال یا فوتبال؟ میگی، اعلام میکنی، میگه خب حالا من بدنسازی متناسب با اون رو برات میذارم. بعد دستشو میگیره میگه بزن دست منو، میزنه، هی میزنی پاتو میزنی به دست این، هی دستشو میکشه بالا. مربی بدنسازه دیگه، اون میدونه چجور دستور بده تو اجرا کنی، کدام عضلهای بدن تو حسابی فربه بشه کش بیاد. مربی اخلاقی تو خداست، میدونه کی اذان بگه. با اذان گفتنش تو رو از یک لحظه‌ای که اون لحظه باید ببری از دنیا، همون لحظه آدم میشی. مربی تو خداست، لحظات قبل از نماز تو رو که خدا اذان میگه خودش برات طراحی میکنه. مغازه دار مشتری میفرسته، مثال مشتری میفرسته، میگه باش کلکل کن، بعد صدا میزنه ملائکه من وسط کلکلش اذان بگید. اگه امروز وسط کلکلی که داره میکنه با مشتری بلندشه خیلی نورانی خواهد شد. اذان میگه، بدبخت ول نمیکنه بره نماز بخونه، سیاه باقی میمونه. فقط کافیه شما سر اذان تا اونجایی که میشه ول کنید، پاشید نماز بخونید، یکی یکی بدیهات تو وجودتون از بین میره. نبین اذان برای همه است، اذان برای توه، پیغام خصوصیه، تو بدو برو. نگو خدا همه رو دونه دونه داره جداگانه حساب میرسه. امشب انشاءالله بعد از این برنامه، یعنی لحظات دیگه، زیارت جامعه کبیره قرائت خواهد شد. خوشا به سعادت کسانی که 1 ساعت میشینن سلام به آقا علی ابن موسی رضا میدن. برای چی؟ برای اینکه آقا دستشون رو بگیره آبادشون کنه. امشب زیارت جامعه بخونید، بگید آقا امام رضا دست ما رو تو دست خدا بگذار، یه جوری که دیگه در نیاد در خونه خدا. خدا ما رو راهمون بده. از نمازای بعد نمازای مؤدبانه و متفکرانه بخونیم. چقدر خوب آدم تو نماز همه افکار رو بگذاره کنار. یا ابا عبدالله بریم کربلا. ابا عبدالله الحسین بنا شد تو کربلا نماز خوف، نماز مختصری به جا بیارن.
یکی از یاران حسین اومد جلو صدا زد آقا من فدای نماز شما. یه یار داشت حسین، از حسین دفاع میکرد، همراه ابا عبدالله میرفت، تیر میخواست برسه به بدنش اصابت بکنه. ظاهرن دو نفر هستن اینجوریان، یه نفر سر نماز از حسین علیه السلام دفاع کرد، تیرها میاد به بدنش اصابت میکرد تا اونجایی که میتونست با سپر و شمشیر دفع میکرد، اما تیرها هی خورد به بدن این کسی که سپر نماز حسین شده. لحظات جان دادنش فرا رسید، حسین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سر این محافظ حسین افتاد رو بدن ابا عبدالله الحسین، گفت آقا ازم راضی شدی؟ فدات شدم، فدای نمازت شدم. میدونی حسین چی فرمودن؟ فرمودن انت امامی فی الجنه، تو بهشتم جلو من خواهی رفت. همه پشت سر حسین میرن، یه نفر داره جلو حسین میره بهشت. کیه این؟ فدای نماز حسین شده. یا ابا عبدالله فدای نماز خوندنه، فدای نماز حسین شده. آماده هستید مردم روزه بخونم یا نه؟ حسین ما رو بزن زمین، حسین انقدر ما رو خجالت زده خودت بکن یه جا همه کبر ما بریزه، حسین ما رو زمین خورده خودت کن، دلمون بشکنه، خشیت و خشوعی در دلمون پدید بیاد، آماده ماه رجب بشیم. ابا عبدالله هر کسی از شهدا زمین می افتاد سرش رو زانو قرار می داد، آرام آرام جان بده. اونا نگاه می کردن، یه غلام ترکی تو کربلا بود، همچی که چشماشو باز کرد دید حسین فاطمه صورت به صورتش گذاشته لحظه های آخر، صدا زد من مثلی و ابن رسول الله واضع قدهو علا خدی، کی مثل من حسین صورت به صورت من گذاشته؟ چرا حسین می رفت بالین شهدا؟ خب معلومه یه دلیلش این بود که شهدا دوست داشتن اربابشون رو ببینن، اربابم نوکرها و غلامای خودش رو دوست داره. اما مردم من بگم، امام رضا معذرت میخوام، یه دلیل مهمترش این بود تا کسی مجروح رو زمین میافتاد دشمن میومد زنده زنده سر از بدنش جدا کنه، حسین خودش رو به بالین عزیزش میرسون، نمیگذاش سرش رو به دامن میگرفت، آرام آرام بده مبادا کسی سر از بدنش زنده زنده جدا کنه. حسین وقتی تو رو زمین افتادی آیا کسی بود سر تو رو به زانو بگیره که زنده سر از بدن تو جدا نکنن؟ حسین علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا نماز خوب خوندن توفیقشو به ما عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلوات ختم بفرمایید.